کرونا ها رو در بزنید تست بکنید، ممکنه 30% اینایی که کرونا دارن بدون علامت پیدا کنید اینا رو با پی سی آر مثبت. خصوصا توی اطفال و جوانا این حالت بیشتر دیده میشه، یعنی طرف کرونا داره اصلا متوجه هم نشده، یعنی حتی همون تب و لرز و درد عضلانی رو پیدا نکرده. 50 نفر دیگه شون دچار تب و لرز و استخوان درد و سرفه های معمولی و با یه داروهای سیمتوماتیک استامینوفن، انسید، شربت ضد سرفه، بخور، اینا بهبودی حاصل میکنن. اما اون در کسایی که بر ما مشکل ایجاد میکنن اون 5% آخر هم 15% هم وابسته به اکسیژن هم میان تو بیمارستان بستری میشن و باز درمان های مراحل هارد و اورژانسشون رو دریافت میکنن و 5% هستن که میرن داخل آی سی او و ممکنه برن زیر ونتیلاتور و نیاز به ساپورت و حمایت تنفسی با مکانیکی داشته باشن. بنابراین الان چیزی که دنیا رو فعلا مشکل براش ایجاد کرده اون 5% هست، یعنی واقعا بیماری کرونا خودش کشنده نیست. علت این که الان دنیا گرفتار شده سرعت رشد این ویروس تو جامعه هست، یعنی این 5% با اینکه خیلی کم هستن ولی چون در یه فاصله زمانی کوتاه کل دنیا گرفتار شده، حجم بیمار تو بیمارستان ها زیاد میشه، طبیعتا مرتالیتی هم که گزارش میشه تو همه جا دنیا زیاد خواهد بود و اصل کار ما در اصل اون 5%. راجع به درمان هم فرمودید، ما درمان ها رو برای اون 80% که گفتم خدمتتون درمان های ساده هست، یعنی سیمتوماتیک ما درمان میکنیم، کسی که سرفه داره شربت زده سرفه میدیم، تبول میدیم، شیاف میدیم، ممکنه دهیدره باشه تبلت تبش مایه بش میدیم، برای دردهای عضلانه و استخوانیشون داروها رو برشون تجویز میکنیم. اما اون درصدی که وارد بیمارستان میشن و ممکنه نیاز به اکسیژن پیدا کنن، چندین مورد هستش که ما بر اساس اون میان تصمیم گیری میکنیم، بر اساس اوتو سچورشنشون، علائم حیاتیشون، سنشون، بیماری زمینه‌شون ممکنه درمانا فرق بکنه. یعنی بیماری کرونا اینجور نیست که شما یه لیست دارویی بدید بگید که اینو به همه رو تجویز کنید، این توی جامعه هم تقریبا بد جا افتاده. ما بر اساس اینکه سن شخص چقدر هست، چه روزی به ما مراجعه کرده، درگیری ریش به چه شکلی هست، بیماری زمینیش چی هست، علائم حیاتیش، اوتوسچورشنش، فشارش و درگیری ها، عوارضی که برای کرونا به وجود میاد مثل ترومبوز ها، آمبولی ها، اینها براش اتفاق افتاده، ما میام درمان ها رو فرق داره، برای هر کسی ممکنه یه درمانی رو توصیه بکنیم. حالا من یه چیز کلی خدمت رو عرض میکنم، اون یک هفته تا 10 روز اول واقعا زمانی هستش که آنتی وایرال باید تجویز بشه برای این بیمارایی که های ریسک هستن و یه مقدار علائم حیاتیشون ممکنه که تغییر پیدا کرده باشه، هایپوکسیک شده باشن یا تغییرات فشار پیدا کرده باشن یا تغییرات قدوشی، و ما اکسیژن های حالا از نازال گرفته تا اکسیژن با ماسک گرفته، اکسیژن های فیلو گرفته که جزء NIV میشن، نان اینویزیو ونتیلیشن میشن، اکسیژن های فیلو ممکنه تا 60 لیتر در دقیقه هم ما از طریق نازال بتونیم اکسیژن بدیم و ثابت نشده این ماسک های NIV خیلی خیلی بهتر باشه نسبت به اکسیژن های فیلو نازال. با سوند نیزال بینی متفاوت هست، اکسیژن های فیلد نیزال کمتر ما تو سیستمامون به کار میبریم اینو. آی سی او ها دارن معمولا، اتاق عملا بعضی ها دارن این اکسیژن نیزال های فیلد رو، ولی خیلی روتین نشده تو کشور ما، ولی دقیقا کاربردش مثل کاربرد NIV هستش، نان اینویزیو ونتیلیشنی که ماسک میذاریم رو صورت و با فشار بالا اکسیژن میدیم به بیمارمون، و در نهایت اگه ساپورت تنفسی سطح هوشیاری مریض خوب نباشه ما ممکنه نیاز به اینتوبیشن پیدا کنیم و مریض میره زیر ونتیلاتور. پس تو اون 7 تا 10 روز اول ما باید داروهای آنتی وایرال بدیم و اون چیزی که ما میتونیم یه مقدار از شدت بیماری و تعداد روزهایی که بیمار بستری هست کم بکنیم داروهای آنتی وایرالمون هستن. مثلا یه سری داروهای آنتی وایرال بودن که ابتدا استفاده میشد و کاملا رد شد، ولی امروز حالا من یه نام نمیبرم که موقع سوء تفاهم بشه در مورد داروها، دو نوع دارو بیشتر آنتی وایرال نیست، ما میتونیم استفاده کنیم. اون چیزی که الان توی دنیا ثابت شده تأثیر بسیار عالی تو کاهش شدت بیماری و در کاهش مرگ و میر هست، مونوکلونال آنتی بادی ها هستن. مونوکلونال آنتی بادی ها فعلا در کشور ما در دسترس نیست. اون مونوکلونال آنتی بادی که مخصوص 7 تا 10 روز اول هستش در کشور ما در دسترس نیست، ولی واقعا ثابت شده که حتی برای کسی که با بیمار کرونایی تماس داشته شما میتونید از کرونای این بیمار هم جلوگیری کنید، یعنی هنوز علائم شروع نشده، اگر گفت من با یه بیمار کرونایی تماس داشتم مونوکلونال آنتی بادی بهش بزنید، ریسک اینکه کرونا بگیره رو کاهش میده. حتی این عددا تا 70 تا 80 درصد در مقالات جدید آورده شده که شما با تجویز مونوکلونال آنتی بادی میتونید هم جلوگیری کنید از گرفتن بیماری، هم شدت بیماری و مرگ رو در نتیجه کاهش بدید. مثلا چند وقت قبل اماراتی ها یه مقاله دادن که ما مرگمون به صفر رسیده و این به صفر رسیدن مرگشون رو غیر از حالا رعایت پروتکل های بهداشتی و واکسیناسیون کاملی که انجام داده بودن، یکی از علل مهمی که گفتن مرگ ما کاهش پیدا کرده استفاده از مونوکلونال آنتی بادی بود. و تو این هم توی 7-10 روز اول فوق‌العاده تاثیرگذار هستش. تو کارهایی که تو روزهای اول تو اورژانس میشه انجام داد، پلاسمای هایپر ایمیون هست، کانوالسنت پلاسما هستش که باز خیلی از جاهای دنیا داره تجویز میشه، تو کشور ما هم تجویز شد، تاثیر خیلی خوبی داشت. تو روزهای اول پلاسمای شخصی که بیمار بوده بهبودی حاصل پیدا کرده و بدنش پر از آنتی بادی های هستش که بر ضد ویروس هست و میام چیکار میکنیم، پلاسماشو میگیریم، تزریق میکنیم به یه بیمار حاد شروع کرونا و تاثیر خیلی خوبی داشته این پلاسمای هایپر ایمیون. از دیگر تجویز داروهایی که باز این 7-10 روز اول میتونیم انجام بدیم، پروسیجرهایی که میتونیم انجام بدیم، هموپرفیوژن بوده که باز توی بیمارستان ما کار شده با فیلترهای مخصوص و تونسته از مرگ و میر جلوگیری بکنه. این هم باز یکی از روش‌های هستش که تو روزهای اول تو اون فاز وایرال اپلیکیشن تاثیر خیلی خوب داشته. بعد که مریض وارد فاز اینفلامیتون میشه، ما از کورتیکوستروید ها میتونیم استفاده کنیم. و باز کشورهای جزء پروتکل هایی که حالا انجام شده و پروتکل هایی که تو آپ تو دیت اومده، یعنی من میتونم حالا به عنوان یه ریفرنسی که به هر حال همه جا دنیا تقریبا رو آپ تو دیت تمرکز دارن و قبول دارن، استفاده از دگزامتازون 6 میلی هست. حالا ما آمپولای 6 میلی نداریم، به مدت 5 روز میتونن استفاده کنن. قرص خوراکی پردنیزولون هست و خود آمپول متیل پردنیزولون هست که اینم باز تو فاز اینفلامیتوری استفاده داره. اگر فاز سایتوکین ریلیز شروع بشه یه مقدار کار سخت‌تر میشه و تقریبا میشه گفت این درمانایی که نام برده شد یه خورده کاربردش کم میشه، یعنی به فاز سایتوکین ریلیز برسه درمان هامون یه مقدار سخت‌تر میشه. و حالا این اکتمبرایی که به هر حال هم گیرون هست هم نایاب هست، یکی از داروهای هستش که باز تو فاز سایتوکین ریلیز خودش مونوکلونال آنتی بادی متأثر فقط تو این فاز استفاده میشه، میتونه مورد استفاده قرار بگیره. باز هموپرفیوژن اینا رو هم بعضی ها توصیه میکنن توی این مرحله، ولی اگر بیمار رفت تو فاز ARDS تقریبا میشه گفت واقعا هیچ کدوم از این پروسیجرها و داروها تو فاز ARDS دیگه تأثیری ندارن و بیمار دیگه ظرفیت حواری فوق‌العاده محدودی پیدا میکنه و درش آوردن از ARDS ادمیریه فوق‌العاده مشکل هست و کسایی که وارد این فاز میشن برگشتشون به زیر 1% میرسه، یعنی برگشتشون در آوردنشون از زیر ونتیلاتور فوق‌العاده کاهش پیدا میکنه. بنابراین ما اگه کاری میخوایم انجام بدیم باید تا همون 7-10 روز اول باشه. حالا یکی از عللی که مورتالیتی تو دنیا دوباره داره افزایش پیدا میکنه اینه که ویروس نوع دلتا علائم تنفسیش تازه روزهای 12-14 شروع میشه و بیمارا خیلی دیر میان، یعنی این دیر اومدن بیمارا به علت دیر بودن علائم تنفسی، دیر شروع شدن علائم تنفسی باعث شده که هم سرعت رشد ویروس تو جامعه زیاده، خود نوع دلتا تمایل زیادی داره که افراد به سرعت سرعت بالا آلوده کنه. دوم که علائمش دیر شروع میشه و این دیر شروع شدن علائم باعث میشه که اون پروسیجرا و اون داروهایی که ما دوست داریم توی یه هفته اول برای مریضمون شروع کنیم و نمیتونیم انجام بدیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. برای آخرین سوال فقط میخوام بدونم که جایگاه آنتیکواغولان ها چیه، چون خیلی بحثی اختلافی در موردش مطرحه.
ابتدا اومدن دوزاژ خیلی بالای آنتیکواغولان ها رو برای بیماری کووید مطرح کردن و حتی خیلی ها سرپایی هم تجویزشون. به هر حال هنوز خیلی زیاد نگذشته بود از این بیماری. بعد انجمن های مختلف بیشتر هماتولوژیست اونکولوژیست ها که تو این قضیه خیلی هم تسلط دارن و تکس های معروفی دارن و سایت های معروفی دارن اومدن گفتن آقا خیلی اینجوری نباید به این شکل باشه که هم با دوزای فول تریتمنت ما بریم جلو و برای هر کسی میاد از همون اول هپارین یا انوکسوپارین رو با دوز بالا شروع کنیم و همین که ریسک عوارض خونریزیش رو واقعا نمیشه کنترل کرد. درسته کووید یه بیماری هستش که علاقه به ترومبوز داره، ولی ما از اون طرف هم نباید بیفتیم، یعنی آنتیکواغولان انقدر بدیم که بیمار ریسک بلیدینگش رو بالا ببریم. حالا این بلیدینگ ها ممکنه یه جی آی بلیدینگ باشه، ممکنه یه آی سی اچ باشه، واقعا کنترلش خیلی سخت باشه. بنابراین برای بیماری که سی وی ار هست و بستری شده درمان ها رو شروع میکنن. درمان هم درمان حمایتیه، یعنی اون دوز تراپوتیک رو نمیدن، دوز مینترنس رو شروع میکنن. مثلا این اوکسوپارین هست 40 باید در یه آدم 70 کیلوی مثلا قرار میدن روزانه و اگر عوارض ترومبوتیک پیدا کرده بعد میره روز دوز تریتمنت تراپوتیک، ولی مینترنس دوزای کم میدن. خود هپارین هم به همیشه اگر مثلا کنتراندیکیشنه انوکسا داشته باشه، مثلا نارسای کلیوی داشته باشه، از هپارین باز با دوزای پایین تر شروع میکنن و دیگه اون فول دوز رو نمیدن. و بعد هم که بیمار مرخص شد باز دوباره ما آنتیکواغولان مینوشتیم قبلا برای مریض که رفته خونه، ولی الان واقعا توصیه نمیشه. حتی داروهای خوراکی مثل ریواروکسابان و اوایل در بیمارایی که منزل تشریف میبردن میگفتن که دارو ریواروکسابان یا آسپرین رو حتی چیکار بکنن ادامه بدن. اون کسی که داره آسپرین میخوره بله، یا خود ریواروکسابان رو داشته مصرف میکرده قبلا به هر علتی اون داروشو ادامه میده، ولی برای مردم عادی که ریسک فاکتور ندارن یا داروی مصرف نمیکردن توصیه به مصرف آنتیکواغولان داخل منزل بعد از بیماری کرونا نیستش، مگر اینکه باز دوباره یه عارضه مثل دی وی تی آمبولیریه داخل بیمارستان مثل سی وی تی سنترال ول ترومبوزیس پیدا کرده باشه، شما مجبور شید بعد از اینکه ترخیص شد هم از داروهای آنتیکواغولان استفاده کنید.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر جوادزاده از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه سپهر دانش گذاشتید و توضیحات بسیار کاربردی که در مورد بیماری کرونا برای ما دادید.
ممنون و متشکر. خسته نباشید به تمامی همکاران عزیز و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. شب شما بخیر آقای دکتر و خدا نگهدار. کیس امشب برنامه را آقای دکتر محمد اسماعیل حجازی فوق تخصص ریه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ترک کردند. ایشون فرمودند که خانم 75 سالی که توسط فرزندان نگهداری میشن دو دوز واکسن رو 25 روز قبل دریافت کرده و 3 روز گذشته با درد بدن، علائم سرماخوردگی، سردرد و تب خفیف به مرکز درمانی مراجعه کرده. سچوریشن بیمار 93% و با زن بالینی به کووید 19 کدامی که از گزینه های مطرح شده صحیحه؟ گزینه اول کرونا به علت تزریق واکسن ایجاد شده. گزینه دوم علائم بیمار ارتباطی با تزریق واکسن نداره. گزینه سوم سی تی اسکن برای بیمار درخواست میکنیم. گزینه چهارم درخواست پی سی آر میدیم. گزینه پنجم تزریق واکسن باعث کاهش ابتلا به بیماری نمیشه. گزینه ششم، تزریق واکسن مرگ و میر رو کاهش نمیده. و گزینه هفتم، تزریق واکسن تأثیری در شدت بیماری نداره. سامانه پیامکی 3102 همچنان در اختیار شماست. حشمت از تهران، یکی از همکاران تکنسین داروخانه، گزینه سوم رو برای ما ارسال کرد. یکی دیگه از همراهان برنامه سپر دانش که متاسفانه اسم خودشون رو ذکر نکردن، گزینه ششم و هفتم گفتن صحیح. خانم آبیش جعفری از اصفهان گفتن گزینه اول، سوم و چهارم علائم به علت تزریق واکسن ایجاد شده، پس پی سی آر و سی تی اسکن انجام میشه. آقای سجاد قیاسی از فرخشهر گفتن که گزینه چهارم، یعنی انجام آزمایش پی سی آر برای بیمار، باید بیفته. ملانی از جزیره کیش هم گزینه سوم رو برای ما ارسال کردند و پیامک هایی که برای ما ارسال شده. اما همینک با آقای دکتر محمد اسماعیل حجازی، فوق تخصصی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مجدد تماس گرفتیم تا پاسخ سوال امشب رو از زبان ایشون بشنویم. آقای دکتر، مجدد سلام عرض میکنم خدمت.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم و همکاران بسیار عزیزم.
خیلی ممنون آقای دکتر. سوال امشب شاید خود چالشی بود و گزینه‌های مختلفی داشت. منتظریم که جواب سوال رو از زبان شما بشنویم.
باشه، من اجازه رو من شروع کنم.
بفرمایید.
ببینید، این طراحی که من سعی کردم که هم بسیار واکسن و هم بیماری و هم اقدامات تشخیصی رو با هم دیگه جور بکنم. ببینید، خانم 75 ساله که عرض کردم، این که نقطه مهم بود، یکی این که توسط اطرافیانش نگهداری میشن، مثلا از این بچه هاش میشن، از مادرشون نگهدارن، که اتمالا سن جوان دارن و یه تعدادشون واکسینی نشدن، اون به خاطر جوان بودن و اون مسئله سطح سنیشون هم به واکسن نشدن. این یک، یعنی اکسپوژر و ارتباط با بچه ها جوان تر داره. دومی که 25 روز قبل ایشون واکسن رو زدن، یعنی آخرین دوزشون 25 روز قبل بوده. یه سری علائم دارن که علائمشون که پرامه کرونا است، با پرسی پاندمی کرونا ما باید این رو به قولی از کلینیکال کرونا در نظر بگیریم. نقطه بعد این که ساچوریشنشون خوب بالا بوده، بیمار علامت ریوی مهمی رو نداره، ساچوریشنش بالا هست، تنگی نفس نداره.
بله.
خب الان با توجه به بازه زمانی 25 روز این که در مسئله مورد اول که عرض کردم که آیا کرونا به علت واکسن بوده، تقریبا ارتباط با واکسن نداره. 25 روز گذشته اون فاز عوارض واکسن رو بیمار نداره، یعنی معمولا واکسن عوارضش رو در ساعت اول تا 72 ساعت اغلب نشون میده و زمانی هم که واکسن زده بیمار بود اطلاع به کرونا نداشته، باز 25 روز گذشته. پس اگر بیمارمون کلینیکالی این کرونا باشه، یک اکسپوژر جدید هست. کرونا جدیدن بیمارمون با ابتلا به کرونا رو ایجاد شده براش. پس این ارتباطی با چیز نداره.
بله.
ارتباط با تجربه واکسن هم نداره و یک چیز جدیدتر هست. موضوع با مهمی که باید آیا از بیمار سیتی اسکن انجام ندیم یا نه؟ نه، بیمار نیاز به سیتی اسکن نداره. ما واقعیت اینه که یه مقداری اوبریوزد میشه سیتی اسکن. از بیماران ما سیتی اسکن انجام میدیم، اغلب این بازن ضرورت نداره، با ساتوریشن بالا هست، علائم تنفسی نداره، نیازی به ارزیابی ایمیجینگ در بیمارمون ضرورتی نداره. آیا پی سی آر برای بیمار انجام بدیم یا نه؟ خب من به توصیه میکنم انجام بدیم، به خاطر اینکه اگر بیمارمون پی سی آرش مثبت باشه، با توجه به نگهداری بچه‌ها از ایشون، خطر ابتلا اطرافیان رو میبره بالا. به این جهت توصیه من این هستش که در این بیمار حتما
پی سی آر انجام بشه.
پی سی آر ضروری هست و پی سی آر برای بیمار به خاطر اینکه مثبت بودن و مراقبت از اطرافیان با توجه به اینکه خب به احتمال ابتلا و سرایت این سوش جدید دلتای مدار خیلی سریع هست و وسیع هست، انجام پی سی آر رو بنده توصیه میکنم. سه تا نکته دیگه که عرض کرده بودم این که آیا واکسن ابتلا رو کمتر میکنه یا زیادتر میکنه، برخوادی بیمار رو زیادتر میکنه یا مرتبیتر. این سه تا رو من جمعا با همدیگه جواب میدم. خب نکته مهمی هست که ما باید این توصیه میکنیم و ضرورت هستش که ما واکسیناسیون رو باید سرعت بدیم، شدت بدیم، به خاطر همینه که بیمارانی که افرادی که واکسینه میشن هم شدت ابتلاشون کمتره و این نسبت به واکسن های متفاوت، مثلا واکسن فایزر حدود 93% از ابتلا به چیز کاهش ابتلا پیدا میکنه، یعنی اونا که واکسن فایزر زدن تقریبا 93% ایمنی ایجاد میکنه در مقابل ابتلا به کرونا. واکسن های دیگه رو خب مطالعه شده، خب خیلی هم پایین نیست، حدود 89 تا 91%. پس باید به صورت متوسط بیمارانی که واکسینه میشن حدود 90% ابتلاشون به کرونا کاهش پیدا میکنه. خب این خانم هم که شده اکسپوژر پیدا کرده، مسئله دوم همین، آیا اینها معمولا بدحال میشن؟ باز نقرد 90-91% موارد اینها معمولا کرونای شدید نمیگیرن، کرونا شدید در این اتفاق نمیخته. ما خب اینها رو خیلی زیاد میبینن که واکسن زدن با این کرونا دارن، چه بستری میشن چه سرپای ما میبینیم، معمولا علائمشون خیلی شدید نیست و حتی نیاز به بستری در آی سی یو هم بسیار کاهش پیدا میکنه. باز مطالعه شده بیماران که واکسن گرفتن و کرونا گرفتن، باز حدود 90% از اینها کمتر به آی سی یو منتقل میشن، یعنی باز اینها بدحال و نیاز به آی سی یوشون هم کاهش پیدا میکنه. ما علاوه اون که در ایران شدت و وسعت واکسیناسیون هنوز در حد مورد قبولی نیست، ولی ما این رو میبینیم، ما الان بیمارانی که واکسینه میشن و کرونا میگیرند واقعا بیمار بدحال و اینها که امدیکاسیونه بستری در آی سی یو پیدا بکنن واقعا کمن. در الان میبینید که اغلب بیماران بستری در آی سی یو سنین پایین هستن، اون سنینی هستن که اینها واکسن رو تزریق نکردن. در حال این خانم رو من کیس رو مطرح کردم، اینه که خب واکسن هم ابتلا رو کم میکنه، هم شدت رو کم میکنه، هم مورتالیتی رو میاره.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. تشکر میکنم ازتون که سوال رو مطرح کردین برای ما و پاسخ رو به طور کامل برامون فرمودین. خیلی ممنونم از شما. خداحافظی میکنم. شب شما بخیر.
لطفتون. انشاءالله موفق بشید.
شب شما بخیر. خدا نگهدار.
برنامه‌تون و از همکارانتون و شنوندگان محترم دارم.
متشکرم. در این قسمت خاطره ای از یکی از اساتید محترم دانشگاه آماده است که با هم بشنویم.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنونده های عزیز. من دکتر مژگان مرتضوی فوق تخصص بیماری های کلیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هستم. امشب قراره که براتون خاطره بگم از دوران حالا تحصیلم و توی دورانی که طبابت میکردم. یکی از خاطراتی که برای من خیلی ارزش داشت زمانی بود که من دستیار فوق تخصص کلیه بودم. سال اول دستیاریم بود توی بیمارستان از زهرا همینجا دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و زلزله بم اتفاق افتاد. یادم هست که اون موقع به قضیه که داده مریض ها زیاد بود که اینا رو با هواپیما منتقل می‌کردن به خب یه سری شهرهای دیگه، از جمله اصفهان، و تعدادی از اینها منتقل شدن به اصفهان و بیمارستان الزهرا. اون موقع بخش وی آی پی که طبقه 4 بیمارستان الزهرا بود، این بیمارا بستری شدن. ما هر روز، من به خاطر مشکلات کلیوی که اینها داشتن و چون که دستیار حالا دستیار بودم، باید هر روز اینا رو می‌دیدم و بررسی میکردم کار کرده کلیهشون. خیلی هاشون دچار آسیب های عضلانی شده بودن، نارسایی حاد کلیه پیدا کرده بودن، باید به خاطرش دیالیز میکردیم اینها را. و خب غیر از این مشکلات پزشکی که اینها داشتن، خیلی مشکلات روحی شدیدی داشتن. و از خاطراتی که من اونجا دارم، با یه سری از پرستارای خیلی خوب اونجا آشنا شدم. واقعا میدیدم با چه دلسوزی هر روز نه تنها مشکلات طبی و بیماری اینها رو درمان میکردم، پانسماناشون رو میکردم، با چه دلسوزی میدیدم که چقدر از نظر روحی اینها رو ساپورت میکنن و چقدر با روی خوش اینها رو حمایت میکنن. و بعد خب میدیدم در میومدن توی استیشن اشکاشون رو پاک میکردن و واقعا خیلی صحنه‌ای بود که خیلی تاثیر میذاشت روی آدم. یه روز یکی از این مثلا مریض ها یه پسر جوانی بود که تازه نامزد کرده بود و خب خبری از نام اصلا نمیدونست نامزدش الان زیر آواره، زنده است، مرده است، چجوریه، چون اینا پخش شده بودن تو شهرهای مختلف، هیچ خبری نداشت ازش. و هیچ وقت یادم نمیده که من داشتم با پرستار بخشمون خانم کمال ویزیت میکردیم و میدیدیم مریض ها را. یه دفعه تلفن زنگ زد و تلفن خود بخش بود و بعد دارن نام زده این توی یک شهر دیگه بود و اینا اون پیگشته بود تو بیمارستان های مختلف و زنگ زده بود تا اینکه پیداش کرد و صداش دارن اینا پشت تلفن. و اینقدر این صحنه زیبا بود از خوشحالی این پسر و بعد تمام پرسنلی که بودن چقدر خوشحال شدن و اشک می‌ریختن و خیلی حس خوبی میداد این به آدم. این همدردی که ما میدیدیم بین مثلا پرسنل کادر درمان هست و بیماران و حمایت های عاطفی که این بیماران می شدن خیلی آموزنده بود. شاید من چون دوره دستیاری بودم، این برای من یکی از چیزهای خیلی مهمی که یاد گرفتم از کادر درمان، از پرستارا یاد گرفتم. خب اونا اون موقع با تجربه تر از من شاید بودن تعدادشون. این همدلی یا همراهی با بیمار بود و چقدر به عنوان یک توصیه، حالا که من تجربه پیدا کردم، مهمه که میگم واقعا که این همراهیه با بیمار چقدر توی بهبود بیمار کمک میکنه. آرامشی که اون کادر درمان به بیمار میدن و همدلی که باش میکنن چقدر توی بهبود اون مشکل طبی بیمار مؤثر هستش. امیدوارم که همیشه سلامت باشین و بتونین به بهترین نحو بیماران خدمت کنین.